سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و دو برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های این ساعت قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. این را در صدر گزارش‌ها خواهید شنید و در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم این ساعت هم رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که نظیفه محبوبی پیشکش میکنند.
تشکر از همکارم. و این هم سرخط خبرها. یک حمله انتحاری در ولایت خوست رخ داده است و تلفات برخواسته از این رویداد تا هنوز روشن نیست. رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرده است. بعد تلویزیون دولتی عراق ادعا کرده که مرد شماره دوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. تفصیل خبرها. یک حمله انتحاری در ولایت خوست رخ داده است و منابع امنیتی که نمی‌خواهند از آنان نام گرفته شود به رادیو زادی می‌گویند هدف انتحار کننده نیروهای امنیتی بوده است. تلفات برخواسته و مکان مشخص این رویداد تا هنوز روشن نیست و جزئیات بیشتر در این باره را بعداً برای شما تقدیم خواهیم کرد. رئیس جمهور غنی سفرش را به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، در این سفر شماری از وزیران و مشاوران رئیس جمهور با وی همراه هستند. گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور در اولویت این سفر قرار دارد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، دیشب به رادیو آزادی در مورد هدف این سفرها بیشتر گفت.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفر هستند و این سفرشان اول به استرالیا، باز به سنگاپور و اندونزیا هستند. طبعا در امی جریان سفر با مسئولین امی کشورها دید و بازدید داره و راجع به همکاری اقتصادی، تجارتی و زراعتی افغانستان با ایشان صحبت خواهند نمود.
سفارت افغانستان در استرالیا نیز با نشر اعلامیه گفته که رئیس جمهور غنی به دعوت صدر اعظم استرالیا به این کشور سفر می کند. مقامات امنیتی ولایت تخار می گویند در حمله طالبان بر ولسوالی در قد این ولایت 10 طالب کشته و 9 تنشان زخم برداشتند. شیرعزیز کاموال، قماندان عمومی زون 808 اسپینزر در زون شمال، امروز به رسانه ها گفت گروهی از طالبان ساعت 8 شب گذشته بر این ولسوالی حمله کردند و درگیری میان نیروهای امنیتی و این گروه تا حوالی ساعت 4 صبح ادامه داشت. به گفته کاموال، 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز در این رویداد زخم برداشتند. در یک خبر دیگر، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که شیر احمد، ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی فارسی، و 3 تن از همراهانش زخم برداشته و یک طالب مسلح کشته شده است. طالبان تا هنوز درباره این دو رویداد ابراز نظر نکردند. مقام های ننگرهار در مورد ویران کردن ساختمان هایی که بر زمین های غصب شده ساخته شده فیصله کردند. در خبرنامه ی ولایت ننگرهار آمده که کمیسیون جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی و عامه در این ولایت به تلاش هایش ادامه داده است. بر اساس خبرنامه، هر هفته به این کمیسیون برای اتخاذ اقدام های لازم معلومات ارائه می شود. ولی ننگرهار دیروز از اعضای این کمیسیون سپاسگزاری کرده که کار فروریختن ساختمان ها در ساحه های سبز را آغاز کردند، اما در خبرنامه ی دفتر والی ننگرهار جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است. چند خبر از منطقه و جهان را نیز برایتان داریم. تلویزیون دولتی عراق ادعا کرده که مرد شماره دوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. تلویزیون دولتی عراق دیروز بر اساس ادعای یک منبع اردوی عراق گزارش داد که اياد جمالی در یک حمله هوایی نیروهای عراقی همراه با شماری از فرماندهان دیگر داعش در منطقه قیام در امتداد مرز سوریه کشته شد. بر اساس گزارش‌ها، گمان می رود که جمالی معاون ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش بوده باشد. در گزارش آمده که جمالی مرد شماره 2 داعش و وزیر جنگ این گروه بود، اما تاریخ حمله در آن ذکر نشده است. مقام های آمریکایی برای تبصره در این مورد دستیاب نشدند. نیروهای عراقی در حمایت ائتلاف و رهبری آمریکا برای پس گرفتن شهر موصل از نزد گروه داعش مبارزه می کنند. قرار است رئیس جمهور مصر فردا با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. مقام‌های قصر سفید گفتند عبدالفتاح السیسی با ترامپ درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. اظهارات دو رهبر نشان می‌دهد که روابط فعلی مصر با آمریکا در مقایسه با اداره باراک اوباما قوی‌تر خواهد بود. به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیسی گفت که ترامپ آگاهی کامل از مصر و منطقه دارد. در این حال رئیس جمهور آمریکا در صحبت با فاکس بزنس نیوز از همتای مصریش به عنوان یک فرد فوق العاده یاد کرده که بالای کشورش کنترل کامل دارد. حکومت روسیه تحقیقات جنایی را در مورد شماره از افراد ناشناس که خواهان تظاهرات در مسکو شدند آغاز کرده است. این افراد خواهان برگزاری تظاهرات ضد فساد اداری امروز در مسکو شدند. راه اندازی این تظاهرات ممنوع اعلام شده است. کمیته تحقیقات روسیه دیروز فراخوان تظاهرات را اقدام به ناآرامی گروهی خواند و گفت که در مورد این جرم تحقیق می کند. حکومت روسیه پیشاپیش دسترسی به شماره صفحه های انترنتی را که خواستار تظاهرات شدند مسدود کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته گفت معترضان که با اشتراک در تظاهرات غیر مجاز یا ایجاد ناآرامی قانون را زیر پا می کنند باید مجازات شوند. هفته گذشته یک نظرسنجی نشان داد که بیش از 2/3 پاسخ دهندگان در روسیه بر این باورند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به طور کامل یا به طور قابل توجه مسئول فساد گسترده در میان مقامات دولتی بوده است. این نظرسنجی توسط مرکز لیوادا انجام شده است. کمیته تحقیقات روسیه گفته که یک فرد مظنون در ارتباط با حمله هفته گذشته بر یک پایگاه نظامی در چچن را بازداشت کردند. این کمیته در بیانیه دیروز خود گفت که مقام‌ها فرد مظنون به نام ابراهیم جمالوف 21 ساله را از منطقه نورسکی چچن بازداشت کردند. در حمله 24 مارچ بر یک پایگاه نظامی در چچن 6 سرباز و 6 مهاجم کشته شدند و 3 سرباز دیگر زخم برداشتند. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در بیانیه کمیته تحقیق روسیه آمده است جمالوف اعتراف کرده که در این حمله اشتراک کرده بود. و اکادمی اهدای جوایز نوبل در سویدن اعلام کرده که باب دایلن آوازخوان و آهنگنویس آمریکایی مدال و دیپلم خود را برای برنده شدن جایزه نوبل ادبیات سال 2016 دریافت کرده است. اکادمی این را دیروز اعلام کرد. باب دایلن که در مراسم اهدای جوایز نوبل در دسامبر پارسال اشتراک نکرده بود، مدال و دیپلم را هنگام یک دیدار خصوصی با اکادمی در شهر استاکهلم دریافت کرد. او در 2 روز گذشته در سویدن کنسرت اجرا کرد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. شمار از قماندانان پیشین طالبان ادعا می کنند که روسیه این گروه را مورد حمایت مالی و نظامی خود قرار می دهد.
هیبت الله آخوندزاده است. این وابسته با دشمن دیرینی سابقی که وطن ما را خراب کرده، این کس یک پروتکل کرد، ما از این صف بیرون برم. با ارسا.
زنان خرسند از تامین حقوقشان در کندز. فعالان نقش دولت را در این عرصه مثبت و مؤثر ارزیابی میکنند.
من واقعا افتخار میکنم، به من بسیار جای خوشی است که امروز ما هم از جمله همو مثل همو برادران خود وظیفه اجرا میکنم، دوشادوش برادران خود، و من هم مظهر خدمت هستم به مردم خود، به جامعه خود.
مقام های یک منطقه در غرب چین محدودیت های را برای جلوگیری از افرادگرایی مذهبی وضع کردند. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه ها امروز چاپ کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خوان شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. در این نشست نماینده های 12 کشور اشتراک خواهند کرد. ایالات متحده شرکتش را در این نشست رد کرده است. اما آیا شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو حضور خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد در گزارش که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان گفته است که اعضای این شورا هنوز برای اشتراک در نشست مسکو دعوت نشدند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی اما با تأکید گفت که شورایشان از هر گامی که در مورد صلح برداشته شود استقبال میکند.
امیدوار هستم که از اعضای شورای عالی صلح هم دعوت بشه، اما این فعلا در سطح بین حکومات است، یعنی نمایندگی های از حکومات صورت میگیره، نماینده های حکومت ها و هم یک جا میشن. شورای عالی صلح زمان پای در میاد میگذاره که مذاکرات شروع شود، یعنی ما با جانب مقابل شروع کنیم رسما به مذاکره.
قرار است نشست در مورد افغانستان در 14 اپریل به میزبانی مسکو برگزار شود. به اساس گزارش از کشورهای آسیای مرکزی گرفته تا ایران و پاکستان برای اشتراک در این نشست دعوت شدند. حکومت افغانستان گفته است که نشست مسکو میان نمایندگان حکومت هاست و از این رو موضوع اشتراک نمایندگان طالبان در آن مطرح نیست. پیش از این محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، بیش از یک هفته پیش در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین توضیح داده بود.
در مورد مجلس آیندی که در ماه اپریل صورت بگیره به ابتکار روسیه و به او 12 کشور دعوت شده، هیچ نوع دعوت به طالبا صورت نمیگیره، بلکه این مجالس یا این مجلس مهم بین دولت هاست و دولت ها روی درست این شرایط دارن که موقف مشترک روسیه و افغانستان روی موضوع صلح و بحث میپردازند.
پیش از این جنرالان ارشد امریکایی از فعالیت‌های روسیه در افغانستان و تماس‌های این کشور با گروه جنگجوی طالبان ابراز نگرانی کردند. به گونه مثال جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، هفته گذشته در نشست در لندن گفت که شاهد برخی از فعالیت‌های روسیه با طالبان در افغانستان بودند. پیش از این جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، در ماه فوریه به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته بود که روسیه در پی مشروعیت بخشیدن به طالبان است، اما مسکو اینها را رد کرده. نماینده روسیه در ناتو روز جمعه در بروکسل گفت که تماس آنها با گروه طالبان در افغانستان به خاطر وارد کردن فشار بر این گروه برای کشانیدن آنها و میزه مذاکره صلح و تامین امنیت اتباع روسی است. امریکا حامی کلیدی حکومت افغانستان دعوتنامه مسکو را برای اشتراک در نشست مسکو رد کرده است. با گزارش خبرگزاری سوشیل پرس، یک مقام وزارت خارجه امریکا ماه گذشته گفت که روسیه پیش از فرستادن دعوتنامه با واشنگتن مشوره نکرده و دیگر این که امریکا مقصد مسکو از برگزاری نشست را نمی‌داند که چیست.
گزارش بود در مورد نشست مسکو که قرار است هفته آینده در مورد افغانستان برگزار شود. در این نشست نماینده های 12 کشور اشتراک خواهند کرد. اخیراً در این میان برخی از انتقادهای از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده که گویا روسیه از طالبان حمایت میکند، اما روسیه میگوید که تلاش نهایی دارد تا طالبان را برای شرکت در میز مذاکره مورد فشار قرار دهد. اما در این میان شماره از قماندانان طالبان در شمال افغانستان ادعا میکنند که روسیه نیروهای مخالف مصالحه دولت افغانستان را مورد حمایت مالی و نظامی خود قرار می دهد. خان محمد چریک و سباون که از قماندانان پیشین طالبان در شمال کشور بودند، روز شنبه در ولایت بلخ به پروسه صلح پیوستند. اکنون این قماندانان طالبان ادعا می کنند که ملا هبت الله رهبر طالبان با دولت روسیه یک پروتکل نظامی انجام داده و بر اساس آن تمامی نیازمندی های مخالفین مسلح دولت افغانستان را روسیه تامین خواهد کرد. با گفته این قماندانان طالبان، تعامل سیاسی ملا هبت الله باعث درز و از همپاشی در میان گروه های مختلف طالبان شده است. مجیب رحمان عبیبزای از ولایت بلخ گزارش می دهد.
شمار از قماندانان طالبان در زون شمال کشور روسیه را به حمایت مالی و نظامی از نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان متهم می کنند. قماندان خان محمد چریک و قماندان سباون که به روز شنبه با بیش از 200 فرد مسلح تحت امرشان به پروسه صلح در بلخ یکجا شدند، میگویند که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان با روسیه یک پروتکل نظامی انجام داده است و بر اساس آن دولت روسیه مکلف به تامین مخارج نظامی و اکمال نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان است. خان محمد چریک در رابطه گفت:
هبت الله آخوندزاده است، ای وابسته با دشمن دیرینی سابقی که وطن ما را خراب کرده، ای کتش یک پروتکل کرد، ما از این صف بیرون مرم با ارسا پروتکل کردن، با یک پیمان کردن، فعلا می خواهد که تمام مخالفین دولت افغانستان هر کسی که است، اگر داعش است، اگر چیزی ازبکستان است، اگر طالب فعلی افغانستان است، اینا را می خواهد اکمال کنند برابر نظام افغانستان یا برابر افغانستان.
قماندان دواخان مشهور به سباون یکی دیگر از سرگروپ های طالبان مسلح در زون شمال بود که روز شنبه با ده ها افراد مسلح خود به دولت پیوست. سباون ادعا می کند که انجام پیمان نظامی میان ملا هبت الله با روسیه باعث ایجاد همپاشی در میان گروه های مختلف طالبان شده و به همین دلیل اکثریت از مخالفین مسلح دولت با پیوستن به پروسه صلح علاقمند شدند.
چه مخ که زو ما بند طالبان پس هب که رالم باعث دست و چه زو وست فیلن رالم پدی خاطر بنده چه طالبانو امکاری در روس از خواست. نو وست در دولت اخزا در خواهش لرم سه چیز ما جورون نناراز در قدفتول راضی که راضی هم.
این سران قبلی گروه های طالبان میگویند که بر علاوه روسیه شبکه استخباراتی پاکستان یا آیسای نیز به گونه مستقیم از جنگجویان طالب و شبکه تروریستی طالبان ازبک بر رهبری پسر تایر یلداش در شمال کشور حمایت مالی و نظامی انجام میدهد. خان محمد چریک در مورد میگوید:
این پاکستان اکمال هم میکنه، خواهد دستش بیا آیسای کار میکنه، فعلا بچه تایر یلداش به نام کسی شما در نام شنیده باشین در ولایت سرپل خالیت میکنه با 600 نفر مسلح که در رد خودش هست. این تمام افغانستان آگاه است، از پاکستان هم پشتیبانش است، ولی فعلا در پشت پاکستان اروس هم سرباری شده که نه بمیشم چی تو میشه.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ پیوستن این قماندانان طالبان را به پروسه صلح در تامین امنیت زون شمال به خصوص بلخ مؤثر میداند.
ساحات کوه هلبرز، ساحات تبزار و کوهستانی است که منتهی از با ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان و از این جغرافی ها اینا خوبتر میتونستن فعالیت های خود انجام بتن. با پیوستن از اینا با پروسه صلح امنیت خوب در ولایت بلخ و ولایت های همجوارش انشالله حکم فرما خواهد شد.
در همین حال الکساندر گروشکو سفیر روسیه در سازمان ناتو با وجود اینکه حمایت نظامی آن کشور از طالبان را رد می‌کند، اما به روز جمعه در بروکسل در صحبت با خبرنگاران گفته است که روسیه به هدف کشاندن طالبان به مصالحه ملی و تامین امنیت اتباعی روسی با این گروه تماس برقرار کرده است. باید یادآور شد که تاکنون طالبان مسلح در مورد به ادعاهای این قماندانان اسبقشان واکنش نشان ندادند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. نسیم شفق شمار از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد وضعیت امنیتی، تأمین صلح و چگونگی بودجه شورای عالی صلح افغانستان نوشته اند. روزنامه آرمان ملی در مطلب در این باره به نقل از الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو نوشته است که آنان به خاطر کشاندن طالبان مسلح و پروسه صلح افغانستان با این گروه تماس برقرار کردند. نویسنده مطلب گفته است که آقای گروشکو نگرانی ها مبنی بر کمک روسیه با طالبان مسلح و رسانیدن اکمالات به این گروه را رد کرده است. در مطلب آمده که سفیر روسیه در ناتو همچنان گفته است که روابط آنان با طالبان مسلح تنها به خاطر تأمین صلح در افغانستان و تأمین امنیت اتباعی روسی می باشد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که ناتو یگانه راه تأمین صلح در افغانستان را آموزش درست نیروهای امنیتی افغان می داند. سرمقاله نویس می گوید که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از نشست وزرای خارجه این سازمان در بروکسل گفته است تا هنگامی که برای نیروهای امنیتی افغان به گونه درست آموزش دادن نشود، امنیت و پیشرفت در افغانستان به میان نخواهد آمد. سرمقاله نویس به نقل از آقای استولتنبرگ نوشته است که تأمین امنیت و صلح اساس پیشرفت در هر کشور است. و روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته است که شورای عالی صلح افغانستان بودجه ندارد. نویسنده مطلب به نقل از برخی منابع در شورای عالی صلح گفته است که این شورا از دیروز بودجه ندارد و برای پرداخت معاشات اعضای آن نیز پول در دسترس نیست. در مطلب آمده است که در مورد تلاش‌های صلح و یک مکانیزم کاری در این زمینه روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری بحث صورت گرفته است. در مطلب به نقل از یک منبع حکومتی گفته شده که در این نشست درباره راهکار شورای عالی صلح، اثرگذاری بهتر این شورا و اینکه چه اقدامات در این راستا باید صورت گیرد نیز گفتگو شده است.
و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمع عباس تعداد از این نشریه ها را و روزنامه ها را مرور کرده است.
مجله دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان به کدام دلیل نمی توانند در جنگ افغانستان پیروز شوند. به نوشته مجله، جنگ طالبان با حکومت و قوای خارجی به سال 16 داخل شده و دورنمای کنترل آنها بر افغانستان تیره و تار می باشد، زیرا با وجود ادامه کمک‌های پاکستان به آنها و کاهش یکباره سربازان خارجی در افغانستان، هنوز هم طالبان نتوانستند حکومت افغانستان را که به سیستم دموکراتیک انتخاب شده است به خطر روبرو بسازند. مجله دیپلمات می‌افزاید اگر به تاریخ افغانستان نگاه شود، همیشه مردم این کشور در جنگ علیه خارجیان در نهایت پیروز بودند. این درست است که حمایت خارجی و کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها در جریان تجاوز شوروی سابق یک فاکتور مهم بود، اما دلیل پیروزی این بود که جبهه مقاومت افغانستان از سوی مردم حمایت می‌شد و طالبان از این حمایت محرومند. مجله می‌افزاید یکی از دلایل عمده سقوط و عدم پیروزی طالبان این می‌باشد که بیشترین مقاومت علیه آنها از طرف قوم پشتون در این کشور صورت می‌گیرد، قومی که گروه طالبان و خود این قوم منصوب می باشند. بنوشته مجله، یگانه دلیل مقاومت دامدار طالبان این است که بعد از سقوط حکومت آنها در عملیات تحت رهبری آمریکا، پاکستان دروازه ها را برای آنها باز نمود و با آنها کمک کرد و همین کمک ها سبب شد که آنها به سمت نابودی کامل نروند. ولی این هم مهم است که کمک پاکستان به طالبان مردم افغانستان را از آنها بیشتر منزجر ساخته و راه های پیروزی را برای آنها بسته است. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود در مورد یک کتاب خاطرات از ولیعهد بریتانیا چارلز اشاره می کند که در یک بخش آن نوشته شده است پرنس چارلز بعد از 11 سپتامبر و حملات امریکا به افغانستان به سفیر امریکا در لندن تلفن کرده و از او پرسید آیا ممکن نیست که در جریان ماه مبارک رمضان جنگ ها در افغانستان متوقف شود تا مردم این کشور مسلمان به عبادت خود دوام بدهند. اما پاسخ سفیر امریکا این بود است که جناب شما جدی می باشید؟ بنویسه روزنامه، پرنس چارلز در غیاب صدراعظم آن وقت بریتانیا تونی بلیر این کار را انجام داد. پرنس چارلز یک ماه بعد از آغاز عملیات در افغانستان در اکتبر سال 2001 به سفیر آمریکا در لندن ویلیام فاریش تلفن کرد. روزنامه از متن کتاب اقتباس آورده که به اساس آن آقای فاریش گفته است جنگ آغاز شده و متوقف ساختن آن آسان نخواهد بود. ولی پرنس چارلز باز هم تاکید کرده است که پیامش را به رئیس جمهور بوش برساند و گفته است که امریکایی ها هر کاری را که بخواهند انجام می دهند.
ساعت 11:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولایت کندز از راهگذر حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جایگاه بلند قرار دارد. شمار از مسئولان نهادهای جامعه مدنی در کندز به این باورند که حالا زنان به حقوق قانونی و مدنیشان دسترسی دارند و سهمشان را در غنامندی هرچی بیشتر صلح، رفاه و سازندگی کشور ادا کنند. اجمل آریان از ولایت کندز گزارش می دهد.
شماری از فعالان نهادهای جامعه مدنی کندز شرایط امروزی را جهت دسترسی زنان به خدمات رفاه و حضورشان در بخش‌های مختلف نظام یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان می خوانند. محمد صابر یوسفی، کارشناس مسائل اجتماعی، به روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که حضور و فعالیت ثمربخش زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از نمونه‌های بارز توانمندی زنان و دسترسی آنان به حقوقشان در جامعه امروزین است.
من به این باور هستم که با ایجاد شرایط نوین در افغانستان، در واقع نوع مدرنیسم وارد افغانستان شده. ما شاهد ورود یک سلسله از ارزش‌ها و باورهای جدید در افغانستان بودیم که این ارزش‌ها در واقع به بهتر شدن وضعیت زنان هم در این جامعه یاری رساندند.
با این حال زنان با حضورشان در عرصه‌های مختلف نظام تغییرات مثبت و بنیادی را در راستای خدمتگذاری به جامعه ارائه داشته و توانستند سهمشان را مانند مردان در انکشاف و پیشرفت جامعه مسئولانه ادا نمایند. خانم پلوشه، یک تن از کارکنان صحی در کندز، میگوید افتخار دارد که در خدمت وطن و مردمش قرار دارد.
و من واقعا افتخار میکنم و من بسیار جای خوشی است که امروز ما هم از جمله همو مثل همو برادران خود وظیفه اجرا میکنم، دوشادوش برادران خود، و من هم مظهر خدمت هستم به مردم خود، به جامعه خود، و آرامی مردم من، خوشی مردم من فقط صرف خوشی آرامی خودم هست.
در همین حال عبدالبشیر راشد، یک تن از مسئولان نهادهای مدنی در کندز، بدین باور است که روند فعالیت‌های مدنی با حضور زنان غنای بیشتر کسب کرده که این امر برای مردم نیز قابل دید می باشد.
امروز خصوصا در ولایت کندز نقش زنان در جامعه مدنی، نهادهای دولتی و غیر دولتی ما بیش از حد می بینیم که خود بیانگری حق دادن برای زنان کشور است که از یک دوره سیاه تازه به کامیابی موفقیت خاص دست پیدا کردند و در همه جاها نقش خود را انجام دادند.
بر اساس گفته های آقای یوسفی که دولت افغانستان کوشیده است تا با فراهم آوری شرایط بهتری کاری و فرصت های پیشرفت را برای تبارز توانمندی زنان در جامعه مساعد سازد.
در استراتژی انکشاف ملی افغانستان هم بالای رفاه زنان توجه فراوان شده. قانون اساسی افغانستان هم بر بهبودی وضعیت زنان تاکید کرده. کارهای هم در این راستا صورت گرفته. نسبت به سالهای گذشته امروز زنان از امکانات و فرصتهای بیشتر برخوردار هستند. امروز در مؤسسات دولتی و غیر دولتی کار میکنند.
فعالان مدنی کندز روند تکامل جامعه را نیازمند کار مشترک زنان و مردان می دانند و استعمال هر گونه تبعیض و مخالفت در برابر پیشرفت زنان را ناسازگار با ارزش‌های دموکراسی و در تضاد با منافع ملی یک کشور می خوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقام های یک منطقه دوردست غرب چین محدودیت هایی را برای جلوگیری از افرادگرایی مذهبی وضع کردند. این محدودیت ها داشتن ریشه دراز، پوشانیدن چهره و جلوگیری از تبلیغات افرادگرایی را در بر می گیرد. مصطفی صدیقی با جزئیات در این مورد.
مقام های منطقه شنجن در شمال غرب چین محدودیت هایی را به هدف جلوگیری از گسترش افرادگرایی مذهبی وضع کردند. مقررات جدید هفته گذشته از سوی قانونگذاران شنجن تصویب شد و روز گذشته به اجرا درآمد. به اساس متنی که در صفحه اینترنت حکومت منتشر شده، داشتن ریش دراز غیر عادی، لباسی که تمام بدن و چهره را می پوشاند و نیز سرپیچی از دیدن یا شنیدن تبلیغات حکومتی در رادیو و تلویزیون ممنوع شده است. مقام های شنجن در سالهای گذشته با پیشکش یک رشته اقدام ها خواستند تا از گسترش افرادگرایی اسلامی جلو گیرند.
شنجن که به افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه همراه دارد، عمدتاً جمعیت مسلمان اویغورها را در خود جای داده. چین از اویغورها نگران است. به اساس گزارش ها، منطقه شنجن در سالهای اخیر شاهد ناآرامی های مرگبار بوده است. حکومت چین جنگجویان اسلامگرا و جدایی طلبان را عامل این خشونت ها می داند. اما گروه های حقوق بشر ناآرامی ها را واکنش در برابر سیاست های سرکوبگرانه چین می خوانند. پیش از این هم چین از حضور و فعالیت جنگجویان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در منطقه ابراز نگرانی کرده است. چین که از روابط سیاسی اقتصادی نزدیک با پاکستان هم برخوردار است، در سالهای اخیر در تلاش‌های صلح افغانستان به هدف کشاندن طالبان به میز مذاکره هم نقش داشته است. رادیو آزادی.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم در سرخط خبرهای افغانستان و جهان همراه نظیفه محبوبی باشید.
رئیس جمهور غنی سفرش را به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرده است. ریاست جمهوری میگوید گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با این کشورها در اولویت این سفر قرار دارد. مقام های امنیتی ولایت تخار میگویند در حمله طالبان بر ولسوالی در قد این ولایت 10 طالب کشته و 9 تنشان زخم برداشتند. دست کم 180 هکتار زمین در ننگرهار از کشت کوکنار پاکسازی شده است. تلویزیون دولتی عراق ادعا کرده که مرد شماره 2 گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. قرار است رئیس جمهور مصر فردا با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو کند. و حکومت روسیه تحقیقات جنایی را در مورد شماری از افراد ناشناس که خواهان تظاهرات در مسکو شدند آغاز کرده است. این افراد خواهان برگزاری تظاهرات ضد فساد اداری امروز در مسکو شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تشکر میکنم از همراهیتان در بخش خبری. این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا هم دو برنامه هفتگی ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
شنونده ای گرامی رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. ما آرزو قیاسی عصر میزبان شما در برنامه رهبران زن هستم. در برنامه امروز جمیله ستانگزه یکی از وکلای مدافع را با خود داریم. خانم ستانگزه مدت 36 سالش را در راستای خدمت در اجتماع و مردم گذرانده است. وی نه تنها که یک وکیل مدافع موفق است، بلکه یک مادر با مسئولیت نیز است که توانسته فرزندانش را در تحصیلشان کمک کرده و آنان را تا درجه لیسانس و ماستری برساند. اینکه جمیله سانگزایی در کدام بخش وکالت میکند و تا این مدت چی خاطراتی و چی دستاوردهایی دارد، در این مصاحبه با وی دنبال کنید.
ما مدت 36 سال میشه که در اجتماع کار میکنم و از مدت تقریبا 15 سال به حیث وکیل مدافع کار میکنم که اکثریت قضایایی که من پیش میبرم از خانم‌ها میباشه. یعنی قضایای حقوقی خانم‌ها، جزایی هم است، ولی 90% از قضایم قضایای حقوقی خانم‌ها است که تحت خشونت قرار دارن.
خب گفتین 36 سال میشه که شما در اجتماع کار میکنین و 15 سال میشه که در بحث وکیل مدافع مصروف وظیفه هستین. خب میشه بگوین که قبل از اینکه وکیل مدافع بودین در کدام بخش کار کردین؟
من قبل از تشکر از سوالتان، من قبل از اینکه وکیل مدافع باشم، من فارغ پانتون حقوق پانتون کابل هستم و در بحث استاد بودیم، بحث اسیستانت استاد بودیم در پانتون کابل و بسیار مدت کمه و بحث استاد بودیم در انستیتوت اداره صنعت وقت و بعد از اون مهاجرت ها بوده که در این جای مختلف کار کردیم، وظایف مختلف را پیش بردیم و فعلا و مدت 15 سال میشه که بایس وکیل مدافع در بعضی این جوها کار کردیم و مدت 5 سال میشه که بایس وکیل مدافع آزاد یک دفتر خدمات حقوقی دارم.
بسیار خوب، موفق باشین. خانم جمیله استانگزی، شما گفتین که بیشتر قضای زنها را به پیش میبرین، این قضایا در کدام بخش هست؟
معمولا قضایی که خانمایی که مورد خشونت قرار میگیره و
کدام نوع خشونت ها؟
خشونت های فامیلی است که اینا بالاخره مراجعه میکنن به مراجع عدلی و قضایی و میخواین قضایای خود را از طریق رسمی از این مراجع پیش ببرن و ما به حیث وکیل مدافع از اینا، خصوصا وکیل مدافع شرعی در قضای تفریق، در قضای خشونت، در قضای که خانم ها مورد خشونت قرار گرفتن با اونا هم کار هستم. البته
میشه خشونت ها را بگوین؟ چی گونه خشونت ها؟
خشونت های لتوکوب هستن، توهین، تحقیر، خصوصا لتوکوب. اکثرا خانم های افغان بسیار بردبار و با گذشت هستن در توهین و تحقیر، اصلا او را خشونت نمیگن، در حالی که از نظر شریعت و از نظر قانون او خشونت است. ولی خانم های بردبار افغان تا زمانی که
مجبور نشن،
تا زمان که چشمش به اصطلاح کبود نشه، تا زمانی که چوتیش نبره، تا زمانی که ناخونش کشیده نشه، بیچاره مراجعه نمیکنه به مراجع عدلی و قضایی. و اونم خانم‌ها که مراجعه میکنن، ما به حیث وکیل شرعیشون قضایای حقوقیشون در محاکم ثلاثه پیش میبرم. البته تا زمانی
این خانم‌ها بیشتر از ولایت کابل مراجعه میکنن یا سایر ولایت‌های دیگه؟
اصلا چون می وکالت مدافع، وکالت دفاع فعلا در افغانستان تقریبا یعنی رو به بهبود است، الحمدلله. ما وکلای داریم در 34 ولایت افغانستان که اونجا همو قضایی که مربوط ولایت می باشه وکلای مدافعی دارن، ولی اکثرا قضایی که در همی کابل اصلا ما الحمدلله وکلای بسیار زیاد، وکلای خوب مجربه، دخترها و خانمایی را داریم که در این راستا کار میکنن. که ما از هم از جمله از مو وکلا یک وکیل هستم. ما وکلای مردم داریم خانم‌ها را، قضای خانم‌ها را پیش میره، ولی معمولا خانم‌ها سر خانم‌ها اعتماد میکنن
و میتونن هم راز و نیاز خود خوبتر با خانم‌ها مطرح بکنن.
و هم احساس که یک خانم
وکیل مقابلش
هست و وکیل مدافع که خانم است داره بسیار زیاد تفاوت داره با وکیل مدافع که مرد است. به او خاطر زیادترین خانم‌ها برای خانم‌ها مراجعه میکنن که از جمله به من
مراجعه میکنن. بسیار خوب. خانم جمیله استانگزی، میشه بگوین که در این مدتی که شما کار کردین به چه تعداد دوسیه ها را شما به شما راجع شده، شما چقدر شان دانستین موفقانه حل و فصل بکنین و چقدر در چقدرش موفق نبودین؟
ولو اگر مبالغه نشه، قضایی که خشونت بوده و ما هم بسیار زیاد یعنی همین قضایی که مورد خشونت خانما واقع میشه احساس خوب بر من رخ نمیده و آخرین تلاش های من در موفقیت قضیه میباشه. اگر مبالغه نکنم اکثریت قضایای خشونت به استثنای از که خود خانم یا جای رفته یا سفر کرده یا گذشت کرده یا مانده، اکثریت قضایم که از خانم هستن، از خانم ها البته تاکید میکنم، موفق بوده. اگر میانجیگری هم کردیم بین از دو فامیل یا خانم و شوهر یا فامیلایشان، که اکثرا خشونت زنان بالای زنان در فامیلا زیاد است نسبت به شوهرش، معمولا قضایای ما به میانجیگری بسیار موفق بوده، به میانجیگری به فامیلا خود رفته. ولی بعض قضایایی که امکان زندگی مشترک بسیار زیاد مشکل بوده و چاره حصر بوده و تا بیمزی میرفته که سبب مرگ می خانم شوه، باز مجبور میشیم که در مراجع عدلی و قضایی ما همکارشان به وکیل شرعی و قضیه به موفقیت یعنی به نفع می خانم می انجامه. و اکثرا قضایای خانمایی که ما داریم قضای غیابت است، شوهرایشان غایب هستن و خانما را به سرنوشت رها ساختن و یه رده محاکم پیش می بریم که 100% موفق هستن یه قضایی که شوهرایشان غایب هستن.
خب با امیدی که دامنه خشونت ها علی زنان در افغانستان برچیده شوه و این مشکل حل بشوه، قسم که شما میگین اکثرا قضایای خشونت به پیش میبرین، در جریان کارتان آیا با مخالفت ها و یا تهدیداتی که از سوی شوهر خانم یا از سوی کسی که می خانم مورد تهدید قرار گرفته یا از طرف شکایت کرده مواجه شدین؟
بله ارزو جان، معمولا هیچ کسی یعنی هیچ شوهر یا هیچ فامیل نمیخواد که خانمش خصوصا دایی جامعه سنتی ما شما به مراجع عدلی یا بیرون از خانه مراجعه کنند. واضح است که در بسیاری از قضایا مورد تهدید قرار گرفتیم، حتی شاهد یک قضیه یا دو قضیه بودیم که از جانب مقابل خداوند نجات داده خیر تا سرم شده، به خاطر که او میگه که اگر خودت نمی بودی خانم ما خویی را یاد نداشت.
اما بازم از مسلکتان
نخیر، ما اما
رو نگشتند.
اهداف ما که خدمت به یک خانم است و یک خانم نجات دادن و یا اولادایش نجات دادن از یک خشونت بسیار زیاد غیر انسانی نجات بتم، آخرین تلاش ما میکنم.
تشکر زیاد خانم جمیله سانگزی. همونطور که گفته میشه در عقب هر مرد موفق دست یک زن است. شما چی میگین در عقب موفقیتتون، در عقب ای که شما میتونین مصدر خدمت به خانمای دردیده شوین، در عقب این موفقیتتون دست کی را میدونین؟
واقعا شما بسیار عالی فرمودین. در امی معمول است در جامعه ما و در مجموع هر مردی که موفق میشه میگه پشتش یک دست یک زن خوب است. ولی من افتخار از این را دارم که با موفقیت مخفینا نیره، موفقیت خود نمیگم، تا حد یک خدمت میگم که خدمت کردیم و دست شوهرم بوده، خداوند مغفرتشان کنه. سالای پیشون را از دست دادیم، ولی در شروع زندگی اونا هم کار بسیار خوب من بودن و تشویق کننده بسیار خوب من بوده و فعلا اولادایم که همش رسیده لسانس و ماستر هستن، دست از اونا هم است که هنوزم مرا تشویق میکنه.
خداوند شوهر شما را غرق رحمت کنه. زمانی که یک کس یک رشته را انتخاب میکنه، دو رشته بر خود یک هدف تعیین میکنه. شما در جریان تحصیل که قرار داشتین، چی هدف را برتون تعیین کرده بودین؟ آیا به او هدفتان رسیدین؟
بله، بسیار سوال خوب بود. ما از طفولیت یک هدف داشتم. ما کمک مواجه با خشونت های فامیلی بودیم، در یک فامیل کلان شدیم که یک کمک خشونت های بوده در فامیل ما بالای مادرم، و از اون دوران طفولیت آرزویم بود که ما خانم شوم که اول بالای مکس خشونت نکنه، باز بالای اطرافیانم. و زمانی که کلانتر شده می رفتم، به اهدافم نزدیک شده می رفتم، به پانتون کامیاب شدم، یکانه اهدافم بود که من کس باشم که به خدمت خانم ها باید باشم و هیچ خانم را نمی تانم خشونت بالایش دیده. و یه اهداف طفولیتم بوده که ناشی از خشونت بوده که من محسوس میکردم اون وقت.
تشکر زیاد خانم سانزی. زیاد کسایی البته در افغانستان داریم، خصوصا خانم ها، که هدف و آرزوهای زیاد دارن اما به او دست نمیابن. چی بکنن؟ راه چی است؟ بالاخره چگونه مبارزه بکنن؟ چگونه بتانن امو حق خوده، امو آرزویی که دارن یا هدف که دارن به او برسن؟
سوال خوب بود آرزو جان. واقعا که 99% از زنان ما به آرزوهای خود نرسیدن و نمیرسن، ولی بخود من من حیث یک زن و یا امو تجاربی را که من دیدم و دارم، از این که اگر انسان بخواهد که به اهداف خود برسه مبارزه کنه، سختی ها را متحمل شوه، مشکلات ما متحمل شوه، تا که سختی ها و مشکلات متحمل نشوه به اهداف خود رسیدن بسیار مشکل است، و خصوصا در جامعه سنتی ما. یعنی مبارزه باید کرد،
باید مبارزه بکنه،
نباید آرام نشست، نباید بگه که نمیشه دیگه، مرا برادرم اجازه نمیده، مرا پدرم اجازه نمیده، بالاخره خانه شوهر میره، مرا شوهرم اجازه نمیده. با تعلیم خصوصا زیادترین تلاش در قسمت به دست آوردن تعلیم است. همی که تعلیم به تعلیم رو میره یک زن، اینی کلان یک مبارزه است. خودش که با تعلیم میشه اطرافیان خودم به می متوجه میسازه. اطرافیان اگر یک کسی که تعلیم داره و تلاش کنه که برای یک زن، برای دو زن تلاش کنه که او را وادار بسازه که با تعلیم خود ادامه بده، او دو زن دیگر همکاری میکنه، همی قسم پیش میره. یعنی ای بسیار زیاد زحمت کار داره، ولی امکان داره. تلاش بسیار زیاد است.
خب خانم جمیله سنگزی، در لحظات پایانی برنامه ما قرار داریم، میشه یکی از خوبترین خاطرات تان با ما شنونده شریک بسازین؟
ممنونتان. یکی از خاطرهای بسیار زیاد، خاطرات در قضای بسیار زیاد است، البته خاطرات جالب، خاطرات غم‌انگیز، ولی خاطره ما خاطرات زیاد دارم. خوبترین خاطره ما اون وقت است که یک خانم از چنگ ظلم و خشونت رها میشه، و یا بعضا خانم هایی را که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته و شوهرش به وی متقاعد میسازیم که از او دست بکشه و پس راضی میشه که اردویشون به خانه خود میرن امرای اطفال خود یک جای زندگی میکنه. این خوشترین خاطره به می باشه.
موفق باشین و سپاس فراوان از اینکه به برنامه ما حضور یافتین.
از شما هم چنان سپاس.
تشکر.
رهبران زن در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. با شنیدن این آهنگ شما هم فهمیدید که در این برنامه در مورد ماهی پر حرف میزنیم. وقتی که به طرف شرق کابل برویم، از پلچرخی گذشته تنگی ابریشم می آید و با کمی منزل زدن از تنگی ابریشم میان کوههای بزرگ سربند بند برق می رسد که از همینجا ماهی پر شروع می شود. ما برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد ماهی پر که از خطرناکترین سرک ها و راه ها شمرده می شود و درباره آن نزد مردم قصه ها و افسانه ها نیز موجود است، مطلب را تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، گزارش های تایید ناشده موجود است که در جهان 10 راه را خطرناک خواندند که از جمله راه ماهی پر در مقام هفتم آن قرار گرفته است. ماهی پر در مسیر سرک کابل جلال آباد موقعیت دارد که دریای کابل هم در همان مسیر واقع شده و در قسمت ماهی پر آبشار نیز موجود است که بند برق ماهی پر نیز در آنجا به چشم می خورد. اینکه این ساحه را چرا ماهی پر می نامند، عبدالرئیس علینی عضو اکادمی علوم افغانستان می گوید.
همینقدر می فهمم که هر ماهی هست، هر جایی که ابشار باشه، از ابشار که خیز می زند طرف پایین، از پایین به بالا، خدا یک نوع قوس مانند می کنه، بس پنر مانند به شکل پنر انرژی خود آزاد می کنه، این می باز نقطه پایین تر به بالاتر پرش می کنه میره. به این خاطر ماهی پر گفته شده. امیالی امی ابشار وجود داره، ببینی باز امی کارا امی منظره را خود تان دیده می توانی. این می مسیر سیومی دریای کابل است و به می خاطر در مینجا افشار وجود داره.
آقای علینی می افزاید که سرک ماهی پر بسیار قدامت زیاد دارد و در گذشته ها شکارچیان و سیاحان داخلی و خارجی به صید ماهی می آمدند. حتی ماهی پر تفریحگاه شاهان سابق افغانستان هم بوده است.
در پالوی راست افشار ماهی پر که می افشار 8-9 متر وجود داره، منظره زیبا را با وجود آورده. در اونجا جای نشستن هم وجود داره، سیاحین هم می دیدن. سابقا اشخاص بارسوخ در اینجا دم خود راست میکردن، این منظره را تماشا میکردن. یک رای پیادره وجود داره، نشانه های پخته ازی هم وجود داره طرف راست افشار کنونی ماهی پر. وقتی که سرک کابل ماهی پر جور میشد، در قسمت های بالاتر منطقه سابل عبور بود، گشت و گذار شده نمیتانست، عبور و مرور خیلی دشوار بود. به این خاطر زیادتر کارگرا و انجینرا و کشافان جیولوژیستا یا از این مسیر بالا و پایین عبور و مرور میکردن.
پوهان استاد رازقی نالیوال نویسنده افغان میگوید ماهی پر مانند برخی جاهای فرهنگی دیگر افغانستان با ارزش بوده و به خصوص بند برق ماهی پر محبوبیت خاصی به آن منطقه داده است.
چون به ارتباط فرهنگی، به ارتباط کلتوری بسیار چیزهای فرهنگی هستند که اونا مستند نیست، مگر بار هم به ارتباط معبر هم چیزی که میگه اعدام میکنه، این اعدام مطابقت داره. وقتی که شما در گولایه های معبر تا میشی و روبروی انمی یک جامعه که اونا ابشار بسیار زرد هستند، خصوصیتش هستند که این معبر در رای ابریشم که اگرای تجارتی افغان افغانستان هستند و یک راهی که بسیار شهرت جهانی داره این میفر هم دمو تنگ غارو یا دمو رای میفر موقعیت داره. به مو خاطر اینمی اگر یک چیز فلکلوریکی باشه بعد هم یک چیز تاریخی شمرده بشه. به شما بهتر معلومه که اینمی را بسیار تنگ هستن و بسیار خطری هستن. به مو خاطر جایی نیست که آدم موتر استارت کنه، مگر برای یک چند دقیقه، پنج دقیقه، سه دقیقه هم جو موتر استارت میکنه و سیل میکنه که اینمی افشار هست نه میفر از اینمی افشار گرفته شده.
قابل یادآوری است که راه ماهیپر در زمان جنگ‌های داخلی چندین مرتبه تخریب گردیده و دوباره ترمیم شده که با آن هم ماهیپر راه پرحادثه و مهم است که مردم زیاد با مشکل از این راه رفت و آمد می‌کنند. عبدالرحیم باشنده ولایت لغمان از خطرات ماهیپر چنین یاد می‌کند.
یک شب قریب در ماهیپر ما کشته شده بودیم از دست خانگی که راه بند شد، تیلر چپه شده بود، راه نبود، این روبا داره، چیز داره، دولت همه رسیدگی کردن میتانه که همین چیز کار دولت است که همین را بکشه، بسیار مهم است. ما دیگه بسیار بلند کوه کتا کتا داره، نه یک بند سالم داره، نه یک برق سالم داره، نه یک زراعت سالم داره، خواهی نمی کمی از دولت است. دیگه چی بگویم دیگه این باره آمی لازه لازه رفتن در زمستان در ماهیپر از مرگ است.
باید گفت ماهیپر راهی با ارزش است که شرق افغانستان را با مرکز وصل می کند و کوههای بلند ماهیپر دارای معدنیات نیز است. عبدالوهاب باشنده سروبی کابل در مورد معادن ماهیپر می گوید.
مردم گاو میزد که اینجا عین روباست، وقتی که موتر میره بسیار استاده اینجا و در بالا کویش بسیار معدنات و چیزها بسیار وجود داره. اینجا معدنات لاجوار و شمقصود یه از در بالا بسیار مشهور معدنات یورانیم شاید موجود باشه. یک از کس ما پرسانم کردیم از شمقصود از کلش اینجا. خب ماهیپر از نامش معلوم میشه که بسیار یک راه خطرناک است و یکی جور میشه بسیار مردم جان خود باخته اینجا.
ماهیپر برای زندگی دیگری که دارد موجودیت بند برق آن میباشد. عده‌ای از مردم میگویند در راه ماهیپر نظر به بی‌توجهی دولت و برخی راننده‌ها حوادث ترافیکی خیلی زیاد رخ می‌دهد. سلطان یکی از دریوران کابل جلال آباد میگوید در شاهراه ماهیپر اگر لوحه‌های ترافیکی نصب شود برای مردم سهولت به میان می‌آورد.
ما قبلا هم دموره دریوری کردیم، فعلا هم دموره دریوری میکنیم. منتها مشکل بعض مشکلات وجود داره دورا، خصوصا در خود ماهیپر. اینمی باعث سرزی میشه که تصادمات رخ میتن و یا یکی موتر منعدم میشه از ماهیپر. یکی از مشکلات اینمی است که ما فعلا شکر الحمدلله موتر هم زیاد داریم و دریور هم زیاد داریم. منتها بعضی از دریور هایست که نابلدی میکنن دورا. اگر در بعضی از کانرها و بعضی گلایه های خود ماهیپر اگر کدام اطلاعه هایی که مثلا ونمود کنه که هیچ گلایی است، هیچ کانر است، ونمود کنه که هیچ خطر است، اینجا نیست، اینمی لوحه اگر نصب شود فکر میکنم که جلو از این انهدامات و تصادمات گرفته میشه.
نگفته نماند که ماهیپر ساحه است که خیلی پرخطر اما منظره جالب و دیدنی دارد که مردم زیاد از این ساحه خواه‌ناخواه رفت و آمد دارند. حاجی خان وزیر کوچی از ماهیپر خاطره ناگوار دارد که قصه می کند.
ری ماهیپر خود ما نمی وادم یا این پامیدی وقتی بار گسپنده ما موترم زدن جمعه و سالی همی اوغانا سالی دو کردی یک تیرما میره یک بار میه این مردم خوی موتروانا خو اتیاد نمی کنن. این سال ما خودی با چشم دیدیم قومی ما زدن بسی گسپند زدن با منی رفتیم موتر گیر کردیم یک ذره چیزی توان موان از داد خو بسیار خسار سریچ رایش کجا است تنگ است دکو گسپند مال و حال بالا نمیشه دیگه لبی سرک است دیگه یک آده با ایده که امید سرمی اوغانا واده تیرمایی یا بار نیامد امید دولت توجه کنه که امید وقتی اوغانا یک ذره میاد امید موتره کمیاف شد و پامیدی دریوران واتیات کنه دیگر لطبان سرکاز با ایده وور جور کنه.
نبیله یکی از باشنده های شهر کابل که در این اواخر از راه ماهیپر عبور نموده است در مورد سرک ماهیپر میگوید که نسبت به گذشته بهتر گردیده است.
دوباره ماهیپر سابق زیاد قصه میکردن که مثلا آودس شده بود یا رای خطرناک بوده اما حالا رایش خوب شده نسبت به وقت و سابق وقتی که میرفتیم دل ما گنگون بشه بختر بلند زیاد و خراب هم بود آدساتی که شنیده بودیم زیاد برای ما ترسناک بود اما رایی که ما میرفتیم زیاد هم تو به ترس و لرز میرفتیم که نه آدسه باز بوجود نبه یا حتی میخواستیم که از اون را پیاده بریم. یک چند وقت پیش یا دو هفته پیش رفته بودیم بسیار رای خوب شده نسبت به وقت بسیار سهولت ها پیدا شده و سرکایش نجور شده و نسبت به وقت حادثات هم کم شده.
تا جایی که دیده می شود در ماهی پر کدام رستورانت و یا محل برای خوابیدن مسافرین و یا مردمی که بخواهند ماهی پر بروند و تفریح نمایند وجود ندارد. که اگر چنین ساختمان‌های کوچک و یا بزرگ در ماهی پر ساخته شود، واضح است که ماهی پر یکی از تفریحگاه‌ها خواهد بود.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رفت از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من من نگر تا به نگاهی تو ندارم بر من من نگر زان که با جز تلخی و اندو در خاطر از آن چشم پس بازم و نکارم نیست هیچ کاری به هیچ یاد